اوکی. راستش بعد از اینکه من مجموعه آثار رو شانسی اینم گیر آوردم، برای اینکه شوروی خدمت بزرگ دیگه ای که کرد، که این در زمان خود لنین صورت گرفت، عرض شود چیز کردم؟
اوکی. یه بای سر ببخشید.
لنین خودش تصمیم میگیره که مجموعه آثار مارکس رو بیرون بیاره و در نتیجه یکی از منشویک ها رو به اسم ریازانوف، دیوید ریازانوف رو مأمور این کار میکنه و واقعا دیوید ریازانوف تو این کار معجزه میکنه. یعنی میره نه تنها از تمام اقوامه، برای اینکه تمام این نوشته های مارکس بعد از درگذشت خود مارکس به انگلس میرسه که انگلس 12 سال تو این نوشته ها کار میکنه تا جلد دوم و سوم کاپیتال رو بیرون میده و بعد صندوق های عظیمی از دست نوشته های مارکس بعد به دخترش الینور میرسه. بعد الینور، مرسی عزیز، اینا رو میسپره به حزب سوسیال دموکرات آلمان که اون موقع هنوز حزب سوسیال دموکرات آلمان یه بخشش که طرفدارای مارکس بودن، ببل و لیبکنخ، یه بخش دیگه‌اش طرف مثلا لاسال بودن، لاسالی‌ها بهشون میگفتن، به اونا به ارث میرسه و بعدش ما میدونیم که حزب سوسیال دموکرات 1914 اصلا به جنگ در حقیقت چیز میکنه و در نتیجه لنین و بین الملل سوم که به اصطلاح بنیانگذارش لنین باشه، حسابش از بین الملل دوم که حزب سوسیال دموکرات آلمان باشه جدا میکنه. ولی اینا میمونه دست حزب سوسیال دموکرات آلمان، این نوشته های مارکس، و اونا البته ازشون نگهداری میکنن و هر نوشته ای رو که دلشون میخواد بیرون میدن، اونایی رو هم که دلشون نمیخواد بیرون نمیدن. و از جمله مسئله ما میدونید مثلا برنامه گوتا، برنامه گوتا تا مدت ها که به اصطلاح نقد لنین به حزب سوسیال دموکرات آلمانه، اون تا سالها بیرون نمیدن تا بالاخره انگلس بهشون فشار میاره که بیرونش بدن. بگذاریم، لنین موقعی که چیز میکنه به ریازانوف در حقیقت این مأموریت رو میده که اینا رو جمع بکنن. ریازانوف نه تنها میره و از الینور، دامادای مارکس که یکیشون متاسفانه خودکشی هم کرد، اینا رو جمع میکنه، بلکه میره هر جایی توی کتابخونه موزه انگلیس، توی جاهای مختلف، توی موزه لوور پاریس، ولی اصلشون که توی چیزه اینا رو میخره، کلی به حساب پول میدن به حساب سوسیال دموکرات آلمان که اینا رو بخرن ازش و اینا رو میارن به مسکو. از اون به بعد در حدود 50 تا 60 از دانشمندهای تاپ واقعا شروع میکنن کار کردن روی نوشته های مارکس. نوشته های مارکس رو کسی جز انگلس و خانمش یعنی نمیتونستم بخونم، اینقدر، برای اینکه میدونیم مارکس هیچ وقت تو عمرش کار نکرده، یه دفعه رفت که چیز کارمند راهن بشه، موقعی که اپلیکیشن رو پر کرد انداختنش بیرون، گفتنش تو اصلا خط بلد نیستی، نمیست کارمند ماله نمیدونم راهن بود یا یه اداره ای
داره.
آره، چون زنش بهش میگون بلاخره ما نون شب هم احتیاج داریم. بگذاریم، کسی نمیتونه. در نتیجه اینا چندین نفر میارن متخصص، و اتفاقا آلمان ها متخصص خوندنه به اصطلاح نوشته های مارکس بودن اونجا، و در عرض چند سال آینده بعد از اینکه اینا رو به دست میاره، حالا 1900 و اواخر 1920 و اوائل دهه 1930 که این کتاب اینا رو میخره و میاره چیز، کتابخونه عظیم، واقعا یه اینستیتوت یا یه نهاد عظیم به اسم مارکس انگلز و بعد لنین رو هم بهش اضافه میکنن، لنین، که واقعا کتابخونه صدها هزار جلد کتاب و بعد چه پابلیکیشن هایی و غیره و غیره، تا بالاخره شروع میکنن جمع آوری این نوشته ها و اواخر دهه 30 که اولین روایت اینا به زبان اصلی و بعدش هم به روسی بیرون میاد که فکر میکنم در 18 جلد بیرون میاد. ولی میخوام به هر حال اینا رو که دارم میگم اینه که خود من چرا فرضاً فقط نوشته های پراکنده ای از مارکس رو سفر اولم به امریکا فقط به دستم رسید. بالاخره تصمیم میگیرن که مجموعه آثار 50 جلدی رو بیرون بدن و در نتیجه از سال 1975 به بعد جلد اول مثلا 1975 بیرون اومد. خب اگه اینجوری باشه در واقع حالا بگذاریم که الان بعد از اینکه شوروی هم از هم فرو پاشید کل این نوشته ها دوباره برگردوندنشون به هلند، الان در هلنده، به یه مجموعه آثار 114 جلدی میخوان بیرون بدن. بنابراین عزیزان میبینن که فرضاً حتی در سطح جهانی چند نفر رو من میشناسم که آثار مارکس رو واقعا خونده باشن. یکیشون مزاراشه که من میدونم، ولی چند نفر دیگه که واقعا نشستن برای اینکه یه پروژه باید هم برای خودش برنامه ریزی بکنه که اینا رو بتونه بشینه بخونه. فرضا خود من که نشستم خوندمش نوشته های انگلس رو نخوندم، فقط که نیمی از ایناست و بعدش نامه هاش رو هم، من همه نامه ها رو نخوندم برای اینکه به اصطلاح چکیده نامه هاش در یه جلد هست که من از رو اون استفاده کردم. مجموعه اینا رو که من گفتم اینه که چپ ایران هم به نوعی در واقع تقصیری نداشته که به اصطلاح چیز بکنه. اینه که من دهه 90 بعد از اینکه اینو گیر آوردم این مجموعه آثار رو شروع کردم جواب دادن به چپا، به چپ ایران، که در واقع چند تا از مقالاتی که راجع به این قضیه نوشتم در نیاوردمش با خودم در دفاع از دیدگاه مارکس. اولیش جوابیه به آقای نفری به اسم بیژن رضایی که اسم مستعار باید باشه، که توی مقالش ادعا کرده بود که من نه تنها مارکس انگلس رو مجموعه آثارش رو خوندم بلکه به زبان فرانسه هم خوندم، نه تنها انگلیسی. یک چیزایی واقعا نوشته بود که من تعجب کردم و بعدش من جواب مفصلی تیه یه مقاله رو به ایشون دادم که آشکاره که واقعا مارکس رو نخونده بوده و اتفاقا با چریکا هم بود بیژنه. هرچود که شروع کردم به هر حال یکی از چیزایی که من نوشتم این به اصطلاح مقدمه بر ساخت اقتصادی اجتماعی ایران. اگه عزیزان برن توی اون سایت ام محیط باید اونجا باشه فکر میکنم، برای اینکه این چاپ شده به صورت کتاب، سه تا مقاله است ولی الان این پیدا نمیشه، اینو در آلمان یکی از بچه ها چاپ کرد در هامبورگ ولی بعدش ناپدید شده دیگه. مقدمه بر ساخت اقتصادی اجتماعی ایران در واقع اینه که میخوام بگم که ایران چرا کشور سرمایه‌داری نیست. اینه که اگه عزیزان حوصله داشته باشن توی این وقت من کار رو، یعنی چه تولید، یعنی چه کار مجرد، یعنی چه کار ملموس، یعنی چه کار اجتماعا لازم، یعنی چه همه اینا رو به اصطلاح توی اینجا آوردم. بنابراین ما میتونیم از اینجا شروع کنیم و در یکی دو جلسه اینو پیش ببریم و بعد شما اگر مایل باشید میتونیم راجبه، البته چیزا خیلی مفصله که بعدش سرمایه انحصاری چیه، بازار مالی چجوری به وجود اومده، که من تو برنامه های روزهای شنبه یه مقدار اینا رو البته باز میکنم، میدونید که. ولی اینجا خیلی خودمونی تر میبینید که الان بحثای اینجا من اینا رو نمیتونم به این شکل توی برنامه ها باز بکنم. اینه که موقعی که جلسه اینجوری باشه میشه خیلی خودمونی تر اینا رو باز کرد. عرض شود که بنابراین اگه از رو میخونم امیدوارم که عزیزان خسته نشم. برای اینکه وارد بحث ساخت جامعه شویم، ابتدا باید مقولاتی چون سرمایه‌داری را تعریف کنیم. چنین به نظر می‌رسد که هنوز درباره مقولات نام برده نظرات و برداشت‌های متفاوتی وجود دارد و از این رو برای اینکه بحث خود را ساده‌تر کنیم بهتر است به توافق کلی بر سر این مفاهیم برسیم. سرمایه‌داری یک پدیده است، یک نظام اقتصادی اجتماعی است که در آن همچون هر پدیده دیگر عوامل و عناصر پرشماری وجود دارند که یکی یکی اینا رو باید ما بشناسیم. برای دستیابی به واقعیت این پدیده باید به حلقه اصلی این پدیده، این یه اصل هگلیه که مارکس هم ازش یاد گرفته، میگه موقعی که شما یه پدیده ای رو میخواید مطالعه بکنید باید ببینید جنبه تعیین کننده و اون حلقه اصلی چیه. مثلا اون به آلمانی بهش میگن اوبرگرایفند مومنت، یعنی جنبه تعیین کننده چیه، حلقه اصلی چیه. از اونجا که جستجوهای چندین سال گذشته خود من مرا به این نتیجه رسوند که هیچ متفکر و اقتصاددانی نظام سرمایه‌داری رو منطقی تر و عمیق‌تر از مارکس نشکافته، در واقع تمام اینا رو من از گروندریسه گرفتم که برای این مقاله و جواب دادن که سرمایه‌داری اصلا یعنی چه. بنابراین بحث خود را بر پایه تعریف او از سرمایه‌داری می‌گذارم، مال مارکس. برای این کار بهتر است نوشته‌های اقتصادی او را از ابتدا، یعنی از یادداشت‌های اقتصادی فلسفی 1844ش دنبال بکنید. برای اینکه اون یکی از اولین نوشته‌هاشه. قبل از اون در واقع مارکس یک سلسله مقاله داره که اونا هم مهمه که توی راینیش سایتونگ اونا رو به چاپ می‌رسونه. چون می‌دونید بعد از اینکه مارکس از دانشگاه فارغ التحصیل میشه 1841 اوائل 42 چند تا مقاله برای یه روزنامه راینیش سایتونگ میفرسته توی کل و اونا تحت تأثیر قرار میگیرن، دعوتش میکنن که بیاد تو روزنامه کار بکنه. سال 1842 در واقع مدیر روزنامه میشه، یعنی روزنامه رو تیک اوور میکنه. هر جا این لامصب رفته و تمام اینا روزنامه های بورژوایی هم، حالا چپ نمیتونه از این درس بگیره. مثلا مارکس تمام سخنرانی های اقتصاددونای بورژوا رو میرفته تا مینداختنش بیرون یا نمیذاشتنش حرف بزنه، مگر اینکه با لگد بندازنش بیرون، وگرنه میرفت و اونجا حضور پیدا میکرد و در بحثا شرکت میکرد به طور فعال. حزب کمونیست کارگری فقط میومد برای اینکه جلسات رو به هم بزنه. چپ ایران چیه؟ یعنی از ما برای اینکه ترسی نداشت مارکس میرفت اونجا که نظرات خودش رو به اصطلاح پیش ببره. بگذاریم، در خود روزنامه راینیش سایتونگ که چیز بود که توش سال 1842 در حقیقت مدیریتش رو داشت، مال بورژوازی آلمان بود، منتها بورژوازی یه مقدار مالی و یه مقدار هم صنعتی. البته برای اینکه عقیده داشت که خود سیستم حاکم بر آلمان یه سیستم نیمه فئودال نیمه مسیحیه، مثل سیستم ایران در واقع، البته فوق‌العاده پیشرفته تر. و میگفت بورژوازی صنعتی رو باید ازش دفاع کرد در برابر این سیستم نیمه فئودال نیمه مسیحی. بارها من اینو برای مثلا بچه های خود چپ ایران چیز میکردم که ما از یه نیروی که فعلا خواهان صنعتی شدن ملی ایران و نوابسته، و در این حال چنین نیروی اگر بخواد ایران رو صنعتی بکنه و از نیروهای ملی استفاده بکنه، لاجرم باید یه مقدار از آزادی‌های اجتماعی دفاع بکنه. ما باید از چنین باید مثلا اتحاد موقت با چنین نیروی برقرار کنه، چون وقت بنده مورد حمله قرار می‌گرفتن دیگه طبیعتاً. هر شود که با نهایت تأسف، حالا ببینید همین چپ شما یه مقدار به اصطلاح باید بدونید، چون بقیه بچه هم دیدن توش. حالا ببینید اون چپ روی ها چطور باعث یک چنین راستوی شد. اینا کسایی بودن که میخواستن در ایران سوسیالیست پیاده بکنن، یا حزب کمونیست کارگری که میخواست در کردستان سوسیالیست پیاده بکنه و الان با اسرائیل و با تیس داره همکاری میکنه و سایر قضایاشون که نمیخوام وارد بهش بشن. یعنی به راست واقعا ماورای چپ فوق العاده نزدیک به ماورای راسته. به هر حال عرض شود که مارکس موقعی که میاد تو این روزنامه یک سال کار میکنه، هنوز اقتصاد سیاسی رو مطالعه نکرده و بعدش ما میدونیم 1843 روزنامه بسته میشه و مارکس رو بیرونش میکنن. بعد میاد اواخر 1843 به پاریس و اونجا مطالعاتش رو آغاز میکنه. جلسات قبل راجع به این قضیه صحبت کردیم و شروع میکنه به واقعا اولین نوشته‌ای که بعد از مطالعه کتاب‌های متعدده در واقع همه اقتصاددونای اون زمان رو میشینه این لامصب مطالعه میکنه. اونایی که میرفتن به دیدنش خاطراتشون رو میمیسن، یعنی این دو یا سه شب اصلا نمیخوابید اینطور به اصطلاح چیز، یعنی انگیزه قدرتمندی برای مطالعه داشته. بعد از اینکه ینی همسرش در واقع باردار میشه و میره پیش مادرش برای زایمان، مارکس فرصت میکنه که بشینه این جزوه رو بنویسه، میشینه با سرعت این جزوه رو بنویسه. عرض شد که نخستین یادداشت اقتصادی 1844 مارکس زیر عنوان مزد کار نوشته شده و بدین ترتیب آغاز میشود. نمیدونم اینو هم حسن مرتضوی ترجمه کرده، به هر حال امیدوارم که ترجمه خوبی باشه، ولی خوندنش واقعا لازمه. میگه مزدها از طریق مبارزه آشتی ناپذیر میان کارگر و سرمایه دار تعیین میشوند. بعد میگه که پیروزی الزاماً نصیب سرمایه دار میشوند. چرا؟ چون سرمایه دار بدون کارگر مدتی طولانی‌تر میتواند به زندگی خودش ادامه بده، در حالی که کارگر یه روزی کار نکنه گرسنه نمیمونه. اون موقع اینو میدونسته. این مثلا از مجموعه آثار مارکس انگلز هر سبت که جلد سومشه که من گرفتم. آشکار است که آنچه در اینجا مورد توجه مارکسه فرایند تولیده. اینجا من بعد از این مقدمه میام که اگر ما بخوایم سیستم رو مطالعه بکنیم باید از تولید شروع بکنیم. فوق‌العاده مهم، برای اینکه ما یه بخش تولید داریم، یه بخش توزیع داریم و یه بخش مصرف داریم. اینا در مجموع یک فارسی حالا عرض شود که اینو بهش میگن قیاس یه چیزی، حالا در واقع سهراب و کبرا، یعنی یه مجموعه ای هستن که بعضی هاشون اهمیت کمتری دارن سهراب و بعضی هاشون اهمیت بالا کبرا. سهراب و کبرا اینو بهش در فلسفه یه بسا چیز بهش میگن. در این قیاس که تولید و توزیع و مصرف باشه، تولید جنبه تعیین کننده رو. عرض شد که مارکس برخلاف بسیاری از اقتصاددانان کلاسیک، محور اصلی بحث خود رو بر فرآیند تولید متمرکز میکنه. عرض شد که حالا مارکس به این نتیجه میرسه که تولید نه تنها نقطه آغاز بلکه مرحله یا مومنت تعیین کننده این وحدت یا این قیاسه. نیروی کار از نظر مارکس یک ارزش استفاده است. یعنی هنوز به یک ارزش واقعی، به یک به ارزش مبادله تبدیل نشده. اینا گفتم مفاهیمیه که فرضاً نیروی کار تا زمانی که هنوز وارد مرحله تولید نشده باشه میتونه برای خودش یه چیز درست بکنه، یعنی هدفش از تولید میتونه برای مصرف شخصیش باشه، بنابراین یه ارزش استفاده است. به محضی که در واقع توسط سرمایه‌دار خریده شد و وارد پروسه تولید شد، اون موقع تبدیل به یه ارزش مبادله میشه. میدونید که ارزش استفاده و ارزش مبادله رو حتما عزیزان میدونن. ارزش استفاده عبارت از اینه که شما فرضاً این چه مورد استفاده ای داره، در حالی که ارزش مبادله عبارت از اینه این چقدر سود توشه. این موقعی که تولید میشه هدفش سوده،
هدف فروشه.
بله؟
هدف فروشه از تولید.
فروشه دقیقاً. به همین دلیلی که بین ارزش، حالا همینجا این ممکنه یه چیز ساده ای به نظر برسه، ولی تفاوت بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم اینه. یعنی که یکی از تعاریف سوسیالیسم اینه که جامعه باید به جایی برسه که به جای انگیزه سود، هدف رفع نیاز انسان باید باشه. تعریف سوسیالیسم اینه واقعا. حالا چه زمانی جامعه میتونه به این برسه؟ برای اینکه در تمام مجامع، حالا نه تنها در جامعه اولیه اینجوری بوده، هنوز شما فیلماشو توی یوتیوب آدم میتونه ببینه که اینایی که تو آمازون زندگی میکنن چجوری زندگی میکنن. کسی که مثلا یه نیزه درست میکنه، کسی که مثلا میاد یه چادر درست میکنه برای یه چیز، هر سبت که میره ماهی میگیره، مسئلهش فروش و یا سود نیست، بلکه اینه که بیان با هم دیگه بخور، یا چادری که درست میکنن برای اینکه همشون بخواب، نیزه‌ای که درست میکنن باش بکنن. منظور این ارزش استفاده. حتی در دوران بردهداری هم همین طور بوده، در دوران فئودالیسم هم اکثرا، چون من خودم اینا رو با چشم خودم دیدم توی همون شوشتری که همیشه من صحبتشو میکنم. خب ما هم حلیم‌پزی داشتیم، هم مسگری داشتیم، هم لحاف‌دوزی داشتیم، اینا چیزایی که یادم، هم زرگری داشتیم. اینا در درجه اول برای سود نبود واقعا که تولید میکردن، بلکه برای این بود، درسته که میفروختن، میباسه کسی از اینا رو میخرید، ولی برای رفع نیازهای اولیهشون و پولی هم که به دست میوردن، هدفش واقعا هدف چیز نبود. برای اولین بار در سرمایه‌داریه که هدف و انگیزه سود میشه. عرض شود که مقدمه معروف یادداشت‌های اقتصادی سالهای 1857-58 مارکس که به گروندریسه معروف شده، زیر عنوان تولید چنین آغاز می‌شود: موضوع مورد بحث خود را با تولید مادی آغاز می‌کنیم. نقطه حرکت لاجرم از تولید افراد در یک جامعه، یعنی تولید اجتماعاً تعیین شده افراد خواهد بود. این اگه مجموعه آثار را عزیزان بخوانند، تمام اینا توی جلد 28 از مجموعه آثار. بعدش ادامه میده: پس هنگامی که صحبت از تولید میکنیم، همیشه تولید در مرحله معینی از تکامل اجتماعی و تولید توسط افراد اجتماعی را در نظر داریم. ببینید کم کم و کم کم وارد میشیم که اصلا تولید یعنی چه، که بعد نتیجه گیری میکنه که سرمایه داری یعنی چه. برای اینکه تولید فقط یه جور نیست، بلکه بستگی به پیشرفت در واقع وسائل و ابزار تولید، شیوه تولید هم عوض میشه و بر پایه اون وقت میتونیم تشخیص بدیم که جامعه در چه مرحله ایه. بنابراین چنین بنظر که هر آینه بخوایم درباره تولید بحث کنیم، یا باید فرآیند تاریخ در مراحل مختلف را دریافت و یا در همون ابتدا اعلام کنیم که سرکارمون با یه عصر تاریخی ویژه، یعنی تولید بورژواییه. و بعدش هم مارکس بارها و بارها اینو صحبت میکنه که ما فقط راجع به سیستم در واقع سرمایه‌داری و بورژوایی صحبت میکنیم. ملاحظه میکنیم که مارکس باز هم در آغاز ارسرگیری پژوهش‌های اقتصادی خود، برای اینکه میدونیم بعد از اینکه 1844 این پژوهش‌های بار اولش رو چیز میکنه، بعدش باز از پاریس بیرونش میکنم، 1844 صحبتش کردیم که با انگلس ملاقات میکنه تو اون کافه معروف و بعدش هر دوشون رو بیرون میکنن، میرن بروکسل، اونجا در واقع ایدئولوژی آلمانی رو به همراه هم اونجا میمیسن. مارکس اونجا یه مسافرت میکنن به انگلیس و میرن در کتابخونه چتن در منچستر، یه مقدار با هم دیگه باز مطالعه میکنن در اون کتابخونه. و ما میدونیم 1800 اینجاست که مارکس در واقع ازش دعوت میشه توسط کارگرای فرانسه و انگلیس که اتحادیه کمونیستی رو درست میکنه. عذر میخوام که این وسط من تاریخچه‌شو چیز بسار خود زندگیشو دنبال باید بکنه که اصلا مارکس اصلا اتحادیه کمونیستی چی بوده. اتحادیه کمونیستی رو این هم یکی از اون چیزهای یک بارها و بارها من راجبش صحبت میکنم. مارکس هیچ حزبی درست نکرد. کارگرها خودشون یه سازمان یه چیزی رو درست میکردن، کنفرانسی رو برپا میکردن و از مارکس دعوت میکرد و مارکس بهشون میپیوست. کارش اینجوری بوده. هیچ وقت مثل منصور حکمت مثلا تو زیرزمین لندن فکر اینو نمیکرد که بیاد یه حزب درست کنه، رهبر یه حزب بشه. ولی معلوماتش رو حاضر بود که در خدمت بسیار کارگرها بذاره. اینه که 1845 برم یه کمی من چیز که توی بروکسل مارکس چی کار میکرده و از کجا کار سیاسیش رو اصولا شروع میکنه. خودش و انگلس که این همه مطالعه کرده بودن، انگلس توی منچستر و مارکس هم توی پاریس و بعدش هم با همدیگه به همدیگه میپیوندن در بروکسل، شروع میکنن نامه نوشتن به یه عده از به اصطلاح روشنفکرا که اینو بهش میگن کمیتی آف کورسپاندنس یا کمیته رد و بدل نامه. اصلا مارکس کارش از اونجا شروع میکنه، به اصطلاح رد و بدل یک سلسله به اصطلاح نامه که بعداً گروه هایی در ایران به اسم همون چیز درست شد. اگه چیز پروسه را اگه چیز کرده باشید، میخواستم دنباله همون نامه نویسی های مارکس را چیز بکنه. و بعد این نامه نگاری ها یه مقدارش هم به لندن به بعضی برای بعضی از روشنفکرها و کارگرها میرفته. سه تا کارگر که از ابتدا در حقیقت عرض شد که مارکس موقعی که میره به پاریس باز باید من برم یه چنین سیستم جلوتر. بسیاری از کارگرهای متخصص آلمان چون صنایع و به اصطلاح سرمایه‌داری در آلمان زیاد پیشرفته نبود میومدن به پاریس، یعنی در حدود ده ها هزار کارگر پیشرفته آلمانی تو پاریس و تو به اصطلاح فرانسه کار میکرد و فرانسوی ها براشون ارزش قائل بودن، برای اینکه کارگرهای آلمانی از اون موقع متخصص و به اصطلاح کارشون فوق العاده جاری. مارکس موقعی که میاد به پاریس با اینا رابطه برقرار میکنه. سه نفر از سرانشون عرض شد که یکی کارل، عرض شد که حالا یکی مولر و یکی عرض چیز، سه نفر، یکیشون ساعتساز بود، یکیشون جنگلبان بود، یکی هم کفاش بود، با این سه تا آشنا میشه. بعدش 1939 یه انقلاب در پاریس صورت میگیره و دولت این انقلاب رو به شدت سرکوب میکنه. این کارگرای چیز مجبور میشن مهاجرت بکنن از پاریس به انگلیس. میخوام برگردم به اینی که اتحادیه کمونیستی چجوری درست شد، برای اینکه نمیتونستم برگردم به آلمان. آلمان هم یک کشور فوق العاده به اصطلاح چیز بود و سرکوبگر. در نتیجه از پاریس هم که بیرونشون میکنن میان به انگلیس. اونجا هم یه مدرسه درست میکنم که به کارگرها آموزش میدادم، میومدم اونجا درس میخوندم. همین که یک سازمانی درست میکنم که نیمه مخفی بود. حالا میرسیم اینه که این سه تا کارگر به عنوان رهبر که با کارگرهای دیگه انگلیس دارن کار میکنن، یک کتابخونه به یه مثلا مرکز آموزشی درست کردن که جالبه که این مرکز آموزشی تا جنگ اول جهانی ادامه پیدا کرد، بعدش به ساز بین رفت. مارکس و انگلس هم در بروکسل هم به این چیز کارسپاندنس رو، یعنی نامنگاری ها رو چیز کرد. بعضی از این نامه ها به دست این کارگرها میرسه. بعد 1847 کارگرای فرانسه و انگلیس دور هم جمع میشن به مناسبتی و میخوان مثلا سازمانی به وجود بیارن. از مارکس و انگلس دعوت میکنن که بیان در حقیقت تو این شرکت بکنن. منتها از مارکس و از انگلس میخوان که در حقیقت اون اساسنامه‌شون رو بنویسن و در و مارکس هم قبول میکنه. در نتیجه تمام مدارک و اسناد رو میفرستن. مارکس و انگلس شروع میکنن، اول انگلس شروع میکنه کار کردن روی این قضیه و اگه شما خونده باشید در 18 ماده مارکس یه مطلب می‌نویسه که این در واقع اساسنامه اتحادیه کارگری بشه. ولی بعدش می‌بینه که اونطوری که باید شاید نیست و کار رو به مارکس واگذار می‌کنه و مارکس شروع می‌کنه کار کردن روی این که از درون این مانیفست بیرون میاد. میخواستم تاریخچه مانیفست رو برای عزیزان عرض بدم که چجوری از مانیفست چیز شده. یعنی در واقع کارگرهای فرانسه و انگلیس دعوت میکنن و بعدش هم مارکس به اصطلاح اساسنامه یا به اصطلاح برنامه شون رو میمیسه به صورت که به صورت در واقع کامونیست مانیفستو بیرون میاد که بعد از انگلس بیش از هر کتابی به اصطلاح تجدید چاپ شده. هر شود که و بعد ازشون دعوت میکنن که بیان و در این به اصطلاح چیزشون شرکت بکنن، در این اتحادیهشون. مارکس و انگلس در واقع قبول میکنن منتها به شرط ها و شروط ها. اینا میخوام همه اینا درس توشه از این جهته که من میخوام و بعد چیز میکنیم تموم میکنیم بحث چیز برای که من زیاد صحبت کردم. مارکس و انگلس میگن ما با دو شرط میاییم در اتحادیه، هنوز اسمش اتحادیه کمونیستی نیست، عرض شد که حالا اسم قبلیش یادم رفته. یک اینه که باید کاملا علنی بشه برای اینکه مخفی یا نیمه مخفی بود و باید این سازمان ما باید اعلام بکنیم که چی هستیم، مانیفست چی هست، چی میخوان، برنامه‌مون چیه و هر اعلامیه‌ای رو هم که چاپ میکنیم اسم واقعی همه ما زیر اون اعلامیه باید باشه. یعنی ما باید علنی کار بکنیم که به نظر من این نکته فوق‌العاده پر اهمیتیه. البته الان ما این حرف رو میزنیم چون در انگلیس داشتن این کار رو میکردن که در واقع در انگلیس آزادترین اصلاح کشور. اینجا ما میدونیم مارکس رو از همه جا که به اصطلاح بیرونش کردن بارها و بارها بالاخره اومد و انگلیس قبولش کرد و چیز منظور مانیفست چیز میشه و و کارگرها قبول میکنن و اتحادیه کمونیستی از اون موقع درست میشه. بگو عزیز. بگو عزیز. من زیاد صحبت کردم. من فکر میکنم این بحث تولید و اینا رو
شرط دوم چی؟ شرط اول رو گفتین که باید علنی باشه. شرط دوم چی بود؟
اینه که هر اعلامیه‌ای که میاد بیرون اسم واقعی افراد زیرش باشه. شما الان اگه در نوشته ها و همین مجموعه آثار نگاه بکنید اسم همشون اسم واقعیشونه که اون زیر اومده. آره. من صحبتمو تیز میکنم. اگه عزیزان سوالی چیزی هستش برای اینکه